ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی شنبه 23 بهمن ماه 95 برابر با 11 فوریه 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در مناقشه سیاسی بین ایران و آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزیر کشور ایران روز شنبه اعلام کرد در حال حاضر 10 میلیون نفر در حوزه قاچاق مواد مخدر در کشور فعال هستند و به گفته او گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور 1500 میلیون دلار است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر کشور ایران همچنین آمار معتادان کشور را حدود 2 میلیون نفر اعلام کرد و افزود اگر این آمار را مبنا قرار دهیم 750 هزار نفر معتاد را تاکنون ترک داده ایم. مقام های ایران تاکنون آمار معتادان را بسیار کمتر از 2 میلیون نفر می خواندند. عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هماندیشی و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر افزود سود ناشی از قاچاق هروئین در افغانستان در مسیر بالکان حدود 28 میلیارد دلار است. عبدالرضا رحمانی فضلی در این نشست گفت که در سال جاری 635 تن مواد مخدر در کشور کشف شده که به گفته او این کشفیات با 1000 عملیات انجام شده به دست آمده است. در خبر دیگر، در همسایگی ایران روز شنبه در جریان گردهمایی هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه در بغداد یک مأمور پلیس کشته شد و 7 نفر دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت کشور عراق، مقتدی صدر از هوادارانش خواسته بود با تجمع در میدان تحریر خواستار اصلاحات دولتی شوند. بر پایه این گزارش معترضان که چند هزار نفر بودند قصد داشتند با عبور از پلی که میدان تحریر را از منطقه سبز جدا می کند خود را به این محل برسانند که مرکز ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه هاست. ماموران پلیس با شلیک گاز اشکاور به سوی تظاهرکنندگان قصد داشتند از پیشروی آنها به سوی منطقه سبز جلوگیری کنند. به گفته شاهدان عینی صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شد، اما روشن نیست که این تیراندازی‌ها از سوی کدام یک از طرفین بود. مقتدی صدر تاکنون چند بار با فراخواندن هوادارانش به تجمع از دولت عراق خواسته است که برای پیشگیری از گسترش فساد دست به اصلاحات بزند. در خبر دیگر، بنابر گزارش از افغانستان، حمله انتحاری در ولایت هلمند در جنوب این کشور روز شنبه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. آمار مختلفی بین 7 تا 11 کشته از سوی مقام های افغانستان اعلام شده است. به گفته مقام های افغان، این انفجار در نزدیکی کابل بانک در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند صورت گرفت و یک کاروان نیروهای ارتش را هدف گرفته بود. دست کم 3 تن از کشته شدگان از سربازان ارتش افغانستان هستند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت، اما گروه طالبان که مناطقی از ولایت هلمند را در اختیار دارد بارها به سربازان افغان و همچنین به نیروهای خارجی مستقر در این ولایت حمله کرده است. در ایران، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه گفت در پی عملیاتی که از 15 تا 21 بهمن در اطراف تهران و برخی از استانهای غربی و شرقی صورت گرفت، شبکه‌ای مخفی کشف شد که به گفته او عناصر تروریستی بودند و 8 تن از اعضای اصلی آن دستگیر شدند. به نوشته رسانه‌های ایران، آقای علوی بدون اشاره به جزئیات در واقع افراد دستگیر شده را اتباع غیر ایرانی معرفی کرد. یک روز پیشتر نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، از دستگیری گروهی از اعضای داعش در اطراف تهران خبر داده بود. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران در چند سال گذشته بدون ذکر جزئیات از برخورد با شبکه‌های خبر می‌دهند که آنها را گروه‌های تکفیری می‌خوانند. آقای پروستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarza.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. بهتر است مواظب باشید. این تازه ترین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفاً در حال ارزیابی شرایط و نهایتاً رجزخوانی هستند.
اولین سفر عالی‌ترین مقام سیاسی سوئد به ایران بعد از انقلاب سال 57.
در دوران تحریم‌ها سوئد همواره مخالف تحریم‌ها بود و هیچگاه استکاک و تنشی با ایران نداشته.
محمود احمدی نژاد اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمی‌کند.
برخی از نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فعال هستند که تلاش میکنن همچنان احمدی نژاد رو در حوزه تحولات سیاسی یک فرد شاخص جلوه‌گر کنن.
در واکنش به سخنرانی روز جمعه حسن روحانی به مناسبت سال روز انقلاب سال 57 در ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت او بهتر است مواظب گفته‌های خود باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید پاسخ شما به حسن روحانی که امروز گفته هر کسی که ایران را تهدید کند پشیمان خواهد شد چیست، گفت او بهتر است مواظب حرف زدن خود باشد. حسن روحانی روز جمعه در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد انقلاب از جمله گفت
در منطقه ما در آمریکا بعضی از حاضکاران قدرت را در دست گرفتند. همه اونها باید بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با احترام و تکرین حرف بزنند. این ملت در برابر تهدید پاسخ قاطع خواهد داد.
آقای روحانی همچنین گفت مردم ایران تا آخر در برابر دشمنان خود خواهد ایستاد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم گفته‌های آقای روحانی تا چه اندازه می‌تواند تحریک‌آمیز تلقی شود. آقای مهدوی آزاد بر این باور است که سیاست جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار محتاط‌آمیز است.
تا این لحظه تهران و واشنگتن صرفاً در حال ارزیابی شرایط و نهایتاً رجزخوانی هستند. دولت آقای ترامپ به غیر از تحریم چند شهروند ناشناخته، نه برجام رو پاره کرده، نه در خلیج فارس به مصاف سپاه رفته، نه قطعنامه‌ای به شورای امنیت داده، نه حتی علیه معامله بوئینگ موضع گرفته. فقط مکرراً هشدار داده که سیاست آمریکا عوض شده و ایران باید روشاش رو عوض کنه. در تهران هم وضعیت همین طوره، با این توضیح که مقامات جمهوری اسلامی به نحو بی سابقه ای دست به عصا شدند. آیت الله خامنه ای که 40 سال هر روزش رو با حملات لفظی به آمریکا آغاز میکنه، تو چند هفته اخیر به وضوح تغییر جهت داده. یادم هست سال 87 که باراک اوباما با شعار تغییر سر کار آمد و نگاه بسیار معقولی هم به ایران و خاورمیانه داشت، امید زیادی به وجود آمده بود که شاید بشه با آمریکا مصالحه کرد. با این حال آیت الله خامنه ای حدود 2 ماه بعد، یعنی 14 اسفند ماه، خویشتنداریش از دست داد و آنچنان حمله ای به اوباما کرد که همه چیز رو به هم ریخت. حالا همین آیت الله خامنه ای چند هفته است که از حمله به دونالد ترامپ خودداری میکنه. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هفته گذشته از آزمایش موشکی سفیر هم صرف نظر کرد و اون رو از لانچر پایین آورد. مراسم 22 بهمن و سخنرانی آقای روحانی هم عملاً با همین ختمش طوری تنظیم شده بود که نه کسی بگوید جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده و حمله بر ضعف تهران بکنه و نه کسی بتونه از اون بهانه جدیدی رو به دست بیاره. بنابراین در یک جمله سیاست اصلی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر ارزیابی شرایط و جلوگیری از دادن گزک و بهانه به دست مقامات آمریکایی بوده.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز 19 بهمن گفته بود دونالد ترامپ می‌خواهد ایران را بترساند اما تهران از تهدید نمی‌هراسد. در واکنش به این گفته‌های آقای خامنه ای، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفته بود ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند رئیس جمهور جدیدی سر کار نیامده است. این رئیس جمهور بیخیال نمی‌نشیند که ایران با به گفته آقای اسپایسر تخطی‌هایش در توافق مشترک یا برجام شکاف ایجاد کند، بلکه دست به اقداماتی مناسب خواهد زد تا آیت الله‌ها بفهمند که رئیس جمهور جدیدی آمده است. منصور فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مقیم آمریکا در پاسخ به این پرسش که این جدال لفظی میان دو کشور به کجا خواهد کشید به رادیو فردا میگوید هیچ کدام از دو کشور خواهان جنگ با یکدیگر نیست، اما یکدیگر میتواند آتشی را روشن کند که خاموش کردن آن آسان نباشد.
دلیل اصلی و ریشه‌ای و ساختاری این تقابل 38 ساله اینه که ایران از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی میخواست انقلاب خودش رو به کشورهای اسلامی خاورمیانه صادر بکنه. منتها بعد از جنگ ایران و عراق اینها کم و بیش به این نتیجه رسیدن که فعلا صدور انقلاب امکان پذیر نیست. روابط خودشون رو با کشورهای عربی خلیج فارس و عربستان سعودی بهبود بخشیدن. تا زمانی که پرزیدنت جورج بوش این هدیه بزرگ رو به ایران داد که اومد عراق رو از دست صدام حسین گرفت و گذاشت در اختیار شیعیان، ایران از اون زمان تصمیم گرفت که کمک اقتصادی و نظامی خودش رو به گروه های شیعه افزایش بده. حالا چه بوش باشه، چه ترامپ باشه، چه اوباما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. از جهت مثلا استایل و روش کار و زبان سیاست آمریکا میتونه تغییر بکنه، ولی هدف آمریکا مهار کردن این برنامه ایران برای ایجاد ناامنی و یعنی به چالش کشیدن واقعیت‌های موجود و روابط به سر معادلات قدرت در خاورمیانه است. امروز نه ایران جنگ می‌خواد و نه آمریکا، ولی به دلیل این تقابل خصوصا در خلیج فارس هیچ بعید نیست که یک تصادف، اشتباه کوچک میتونه جرقه ای رو روشن بکنه و کار به درگیری نظامی بکشه که هیچ یک از طرفین نمیخوان، ولی در اون موقع جلوگیری از اون هم کار بسیار سخت و شاید ناممکنی باشه.
پیشتر دونالد ترامپ نیز با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران به جمهوری اسلامی هشدار داده بود تا با آتش بازی نکند و مایک پنس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا هم گفته بود جمهوری اسلامی جدیت رئیس جمهور جدید آمریکا را آزمایش نکند.
تازه ترین واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
ما در کشور ما به اندازه کافی داعش داریم، مگر داعش شاخ دوم دارد؟ همین کارهای دزدی و غارت، شکنجه و اعدام، قتل‌های زنجیره‌ای و گرفتن یه عده بیگناه در داخل زندان‌ها کمتر از داعش نیست. شماها دست داعش رو بستین، اون وقت داعش بیاد تو ایران چه غلطی بکنه؟
در این شرایط سالگرد انقلاب نامبارک که من خودم سهم زیادی در پدید آوردنش یا شاید همراهی کردن با این انقلاب داشتم، میخوام پیام خودم و ناله‌های خودم رو به گوش مسئولین برسونم. متاسفم آقای خامنه‌ای، اگر حداقل مسلمان هستی و به دین اسلام و به معتقداتت پایبند هستی، خون مردم دامنتو میگیره. دست از سر ما بردارید، بگذارید امور مملکت به دست ما مردمی که انقلاب رو به پا کردیم بیفته.
میخواستم بگم با آقای ترامپ که تو تلویزیونای ایران نگاه کن ببین چقدر مردم اومدن تو خیابون، تمام مردم تو خیابونن، چرا این کار میکنه آقای ترامپ؟ ببین آقای اوباما هم اول همین کار میکرد، بعد اومد کنار. خواهش میکنم این کارها رو نکن.
از شهرستان زیبای لاهیجان تماس میگیرم. هیچ گونه آشتی ملی در کشور ما وجود نداره. آقای خاتمی هم عملا هیچ کاره است، هیچ وقتی نمیتونه اون بالانس یا بالانسوری که رفسنجانی بازی میکرد اونو به عهده بگیره و اون کارهایی که مرحوم رفسنجانی میکرد ایشون بکنه. کشوری که خودش تروریست حکومتش و طرفدار تروریست‌های جهان هیچ وقت با یه همچین حکومتی نمیتوان آشتی کرد. حکومتی که مبناش دیکتاتوری، اعدام، زندان، شکنجه، تجاوز، دزدی، ارتشا، اختلاس، وحشت اینا هست، با یه همچین حکومتی چگونه میتوان آشتی ملی کرد؟
تصویری از روستای عرب نشین قلعه چنهان اهواز 38 سال پس از انقلاب ایران، در حالی که لوله نفت از اون روستا میگذره، دل هر آدمی رو به درد میاره. لازم نیست ایرانی باشه، کافی انسان باشه. من نمیدونم این بعضی از امام جمعه های سرخ و سفید و سرحالی که داد سخن میدن و راجع به کرامت انسان صحبت میکنن، اصلا میدونن ما هم چه روستایی داریم در اونجا، میدونن این منطقه جنگیه، چجوری جنوب لبنان آباد میشه ولی این روستا میمونه. واقعا کدوم غیرت قبول میکنه این رو؟ امیدوارم اونهایی که مدعی جانشینی امام علی هستن، اونهایی که خودشون مسلمان میدونن، این عکس رو ببینن اگر زحمت نمیکشن برن اونجا. آیا شب راحت میتونن بخوابن اگه وجدان انسانی و اسلامی دارن؟ کجا رفت اون 700 میلیارد دلار پول؟ حماس واجب تره یا اینجا؟ حزب الله لبنان بهتر میخوره یا این روستا؟ آخر غیرت داریم ما ایرانی هستیم، نکنید این کارا رو، دودش به چشم خودتون میره یک روزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که نخست وزیر سوئد بعد از اینکه در صدر هیئت بلندپایه و 40 شرکت تجاری وارد تهران شد، با مقام‌های عالی رتبه ایران از جمله رهبر ایران دیدار و گفتگو کرد. این نخستین بازدید یک نخست وزیر سوئد از جمهوری اسلامی ایران است بعد از انقلاب سال 57. درباره اهمیت رابطه سیاسی اقتصادی ایران با سوئد ساعتی قبل با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو داشتم که میشنویم.
از دوران پیش از انقلاب داره یک پیوند بسیار گسترده اقتصادی با ایران بوده، چه در عرصه صنعت ماشین سازی و خودرو و حتی صنایع دیگه و سد سازی، و اهمیتش برای ایران بسیار زیاده، برای اینکه ایران میتونه در جنبه‌های گوناگون بخصوص صنایع پیشرو در عرصه تکنولوژی سبز، اقتصاد سبز از سوئد بیاموزه. همونطور که میدونیم اقتصاد سوئد از نظر اینکه از انرژی‌های پاک استفاده میکنه و از نظر درجه سبز بودن اقتصادش در رتبه اول جهانه، و ایران نه تنها در مورد به اصطلاح تولید انرژی باد، خورشید و امواج دریا یا حتی زمین میتونه از تکنولوژی سوئدی استفاده بکنه و بیاموزه، بلکه حتی از جنبه مدیریت و سازمان هم، برای اینکه مؤسسات سوئدی دارای مدیریت پیشرفته ای هستند و به هر حال مسئله تنها منحصر نمیشه به واردات تکنیک، بلکه جنبه‌های اجتماعی و سیاسی قضیه هم وارد سازمان ها مدیریت ایرانی میشه و میتونه از این جهت هم بر کارآمدی و بالا بردن بهره وری مؤسسات و شرکت های ایرانی کمک بکنه. به
آقای علوی، سوئد کلن در اروپا از چه جایگاه سیاسی و اقتصادی برخورداره که بتونیم اون رو یک شریک مهم برای ایران بدونیم و همچنین ایران رو برای سوئد مهم ببینیم؟
خب سوئد علارغم این که به لحاظ جمعیتی کشور بزرگی نیست، ولی از لحاظ سیاسی چه در اروپا و چه در عرصه بین‌المللی نقش زیادی داشته، بخصوص در چارچوب سازمان ملل. و در دوران تحریم‌ها سوئد همواره مخالف تحریم‌ها بود و هیچگاه استکاک و تنشی با ایران نداشته. از این جهت میتونه حتی در عرصه بین‌المللی هم کمک بکنه به ایران برای اینکه برگرده به عرصه بین‌المللی.
آقای استفان لوفین، نخست وزیر سوئد علاوه بر دیداری که با مقامات دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی داشتن، با رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای هم دیدار داشتن. خود آقای استفان لوفین چجور شخصیتی هستند در سوئد؟
خب ایشون از یه خانواده کارگری، خودش هم ابتداعا کارگر جوشکار بوده و سطح تحصیلات رسمیش در حد دیپلم هست و با توجه به اعتباری که در سندیکای کارگری داشته و فعالیت‌های سیاسیش بوده که تونسته ابتداعا در دفتر سیاسی حزب سوسیال دموکرات سوئد که الان حزب حاکمه عضو بشه و سپس به هر حال به نخست وزیری برسه در دولت فعلی، و همچنین ایشون توجه زیادی داره به مسائل مربوط به سندیکا به خاطر اینکه خودش در واقع مهندی سندیکاست، و از جمله قول داده به اینکه در ارتباط با مقامات ایران مسائل حقوق بشر هم حتما طرح بکنه.
به مسئله حقوق بشر اشاره کردید. دولت سوئد عموما از جمله کشورهایی است که به این مسئله حقوق بشر بسیار حساسه، و در صحبت‌های نخست وزیر سوئد هم بود که علاوه بر صحبتی که در مورد مسائل منطقه‌ای سوریه یا مسائل تروریست داشتن، در مورد مسئله حقوق بشر هم صحبت کردن با مقامات ایرانی.
بله همین جوره، به خاطر اینکه الان یکی از وزرای به هر حال دولت ایرانی هست و به خصوص خانم آن لینده که نخست به اصطلاح وزیر بخش خصوصی هست و در این هیئت هم مصدر رابطه بسیار نزدیکی با ایرانیان داره و از مسائل حقوق بشر به خصوص مسئله زنان در ایران به خوبی با خبره. بنابراین عجیب نیست اگر ایشون مسائل مربوط به فرزند سندیکای کارگری در ایران، مسئله نقض حقوق بشر در ایران یا حتی مسائل مربوط به نقض حقوق زنان یا کودکان در ایران رو مطرح بکنه. و این به هر حال با توجه به اینکه که هیئتی که رفته بخش قابل توجهش از خانم‌های وزیر یا فرزند مسئولانی هستند که زن هستند و در دولت مسئولیت دارند، این مسائل طبیعتاً هم در سطوح بالا و حتی در سطح میانی هم حتما مطرح خواهد شد.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنتید درباره اولین سفر عالی‌ترین مقام سیاسی سوئد به ایران بعد از انقلاب سال 57.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که از هیچ فرد یا حزب و گروهی در انتخابات ریاست جمهوری آینده حمایت نخواهد کرد و اگر اخباری در این باره منتشر شد حتی اگر از زبان نزدیکان او باشد خلاف واقع است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر تاکید کرده بود که مخالف نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 96 است و رئیس جمهوری پیشین ایران هم در نامه‌ای در مهر ماه گذشته با آیت الله خامنه‌ای نوشته بود که با تبعیت از توصیه او برنامه‌ای برای انتخابات پیش رو نخواهد داشت. فرین عاصمی در همین باره گفتگوی داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس که میشنویم.
از زاویه بیرونی با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد چند ماه پیش هم تاکید کرده بود که قرار نیست در انتخابات پیرو پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی شرکت کنه و اعلام کرد رسما که تبعیت میکنه از توصیه شخص اول نظام، ولی از زاویه بیرونی خب طبیعتا هیچ ضرورتی وجود نداشت، اما به نظر میرسه که تحرکات روزهای گذشته چند هفته اخیر آقای احمدی نژاد، مثلا حضورش در تخت جمشید یا سخنرانی ایشون در یکی دو تا نقطه دیگر کشور یا حتی شرکتش در راهپیمایی که یک باستاب های داشت، اینها مجدد از نظر من هسته اصلی قدرت رو حساس کرده در مورد تحرک سیاسی و انتخاباتی آقای احمدی نژاد و به نوعی تحمیل شده و تاکید شده به ایشون که مجدد اعلام کنه و تصریح کنه که قرار نیست در انتخابات به هر ترتیب چه خودش چه کسی از نزدیکانش شرکت کنن و تلاش کرده احمدی نژاد که همچنان هم خودش رو در صحنه سیاسی کشور تثبیت کنه به عنوان کسی که مستقل از همه احزاب و گروه ها هست و هم خوب به صورت رسمی مجدد اعلام کنه که قرار نیست که در انتخابات شرکت کنه یا از فرد یا جناح خاصی حمایت کنه.
آقای کاظمیان، آقای احمدی نژاد در اطلاعیه که منتشر کرده گفته که ممکنه که اخباری تحت عنوان حمایت از شخص خاصی به نقل از او منتشر بشه حتی اگر از طریق نزدیکانش باشه درست نیست و تکذیب میکنه. آیا صحبتی شده به نقل از آقای احمدی نژاد یا حمایتش از فرد خاصی در روزهای گذشته؟
من حقیقت خودم هیچ شنیده و خبر خاصی در این رابطه ندارم، چیزی هم به طور رسمی تا حالا منتشر نشده، ولی این مسئله مطرح شده بود در هفته های گذشته که آقای احمدی نژاد قرار نیست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه ولی نزدیکان ایشون احتمالاً در انتخابات شوراها پروژه مشارکت دارن. به نظر میرسه که این تاکید آقای احمدی نژاد بستن هر گونه فضای مشارکت هست از طرف کسانی که منتسب به ایشون هستن یا قرار هست با تابلو و مجموعه حواشی که گردگرد ایشون داره در انتخابات آتی فعال بشن، به ویژه در حوزه انتخابات شوراها، به ویژه که به هر حال برخی از نزدیکان ایشون در شبکه‌های اجتماعی آنلاین فعال هستن، کسانی مثل آقای مثلا داوری که تلاش میکنن همچنان احمدی نژاد رو در حوزه تحولات سیاسی یک فرد شاخص جلوه‌گر کنن و حتی گاه این شایعه مطرح میشه که ای بس ایشون به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب بشه، که خب همه اینها به نظر من فقط تبلیغات است و منتفی هر گونه مشارکت آقای احمدی نژاد در سطوح بالا به ویژه با توجه به قهری که از طرف آقای خامنه‌ای متوجه ایشون شده.
اشاره کردید با آقای خامنه‌ای، خب آقای خامنه‌ای پیشتر تاکید کرده بود که مخالف نامزدی آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد هم نامه‌ای نوشت در مهر ماه گذشته به آقای خامنه‌ای و گفت که به تبعیت از توصیه آقای خامنه‌ای برنامه‌ای برای انتخابات پیشرو نخواهد داشت. فکر می‌کنید دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با آقای احمدی نژاد چیه؟ خب آقای خامنه ای موقعی گفته بود که نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه. الان چرا این مخالفت صورت میگیره با اینکه آقای احمدی نژاد کاندیدا بشه و وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه؟
اون اظهار نظر آقای خامنه ای در مهر ماه گذشته که خیلی مهم بود، بازتاب دهنده شکافی است که بین هسته اصلی قدرت به طور مشخص شخص اول نظام با باند احمدی نژاد مشایی شکل گرفته. بعد از قهر 11 روزه و معروف آقای احمدی نژاد در نیمه دوم دولت دومش، از اون موقع وقتی که ولایت گریزی آقای احمدی نژاد مشخص شد، بیش از پیش فاصله بین رهبر جمهوری اسلامی و احمدی نژاد تشدید شد. این فاصله میان جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه و آقای احمدی نژاد هم شکل گرفت و تقریبا احمدی نژاد به سوی رانده شد که اردوگاه کسانی است که تبعیت مطلق از شخص اول نظام ندارن. به خاطر همین در اظهار نظر مهمش آقای خامنه‌ای در مهر ماه گذشته حتی اسم آقای احمدی نژاد رو نیاورد، فقط گفت که یک آقای اومده پیش من و من گفتم که به صلاح مشارکت شما نیست حضورت در انتخابات، و این رو آقای خامنه‌ای همون موقع هم وصلش کرد به مسئله دو قطبی سازی جامعه. با توجه به اینکه حضور احمدی نژاد میتونه تشویق کنه بخشی از لایه‌هایی رو که همچنان همدل با جنبش سبز هستن و معترضن به انتخابات 88، با توجه به ادامه حصر رهبران جنبش سبز، طبیعتاً نامزدی آقای احمدی نژاد میتونه مجدد پرونده انتخابات پرمسئله و اپام 88 رو هم باز کنه و طبیعتاً این مجموعه هیچ مطلوب آقای خامنه‌ای نیست و تاکید داره ایشون و هسته اصلی قدرت برای اینکه مانع از مشارکت فعال احمدی نژاد بشن که هم ولایت گریزی خودشون نشون داده، هم ماجراجویی خودش رو و هم حضورش میتونه منازعات اجتماعی رو تشدید کنه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان درباره این موضوع که محمود احمدی نژاد اعلام کرده در انتخابات ریاست جمهوری آینده از هیچ فرد یا گروهی حمایت نمی کند.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید از نازآفرین میرزا خلیلی درباره آخرین وضعیت استان خوزستان بعد از وقوع طوفان گرد و غبار.
مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو میگوید که برق و آب شهرهای خوزستان به طور کامل برقرارند، بجز بخشی از شهر اهواز که جریان برق در آن دچار اختلال است. بنابر گزارش‌ها بر اثر شدت وجود ریزگردها، مه سنگین و رطوبت بالای هوا، 4 نیروگاه برق خوزستان از جمعه شب از مدار خارج شده و برخی تصفیه خانه‌های آب نیز از کار افتاده بودند. این منجر به قطعی آب و برق مدارس و ادارات 11 شهر خوزستان و تعطیلی این مدارس و ادارات در روز شنبه شد که در پی آن علی ساری نماینده اهواز در مجلس طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نسبت وضعیت آلودگی هوای خوزستان به شدت ابراز نگرانی کرد. نماینده اهواز در بخشی از نامه خود میگوید بار قبل که این مسئله اتفاق افتاد ما از مسئولین خواستیم برنامه‌ای بچینند که این مشکل ایجاد نشود، اما متاسفانه با کم توجهی مسئولین مرکز نشین مواجه هستیم. چرا تأسیسات برق را شستشو ندادند و اقداماتی انجام ندادند که این اتفاق تکرار نشود؟ متاسفانه امکانات بسیار ضعیف و توجه بسیار کم است. وقوع پدیده گرد و غبار در تعدادی از استان‌های غربی و شرقی ایران در سال‌های گذشته بارها باعث تعطیلی مدارس و ادارات، لغو پروازها و بستری شدن تعدادی از شهروندان در مراکز درمانی شده است. ضیاءالدین شجاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با گرد و غبار سازمان محیط زیست، پیش از این خبر داده بود که شدت طوفان‌های گرد و غبار در استان خوزستان در بهمن ماه بیش از 10000 میکروگرم بر متر مکعب و به حدی بوده است که اندازه‌گیری آن در توان دستگاه سنجش آلودگی هوا نبود. اما با وجود بارها تکرار این پدیده، هنوز بر سر شناسایی علت آن بین مسئولان و کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، میگوید که 90% ریزگردها دارای عامل خارجی است که همواره به کشور عراق اشاره میکند. اما در این میان هستند کسانی که معتقدند 90% ریزگردها منشأ داخلی دارد. شدت بحران آلودگی هوا و قطع آب و برق در استان خوزستان این بار به حدی جدی است که حمید چیچیان وزیر نیرو به همراهی معاونان و مدیران توانیر و آبپای کشور برای بررسی و اقدام فوری عازم این استان شدند. اما در میان این اختلاف نظرها، مردم خوزستان هنوز چشم انتظار روزی هستند که سهم خود را از تنفس در هوای بدون ریزگرد به دست آورند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که زمان آن فرا رسیده که بپذیریم راهکارهای کوتاه مدت چاره کار نیست و باید به دنبال اتخاذ راه حلی طولانی بود.
شما هم اگر اهل استان خوزستان هستید، درباره آخرین وضعیت شهرهای خودتون میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعتی ماست. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.